قال الله تبارک و تعالی فی کتابه اولئک الذین غضب الله علیهم. تقدیم به آستان مقدس امام زمان و برای تعجیل در فرجشان و تحقق اهداف مقدسشان صلواتی دیگر عنایت کنید. بحثی را با یاری خدا با عنوان توجه به فضائل آغاز کردیم و رسیدیم به اینجا که عوامل زیادی در ارتباط با مسئله توجه به فضائل اهمیت دارند که یکی از آن عوامل مالکیت غضب است، به این معنا که باید انسان تلاش کنه که غضب و خشم خود را به شکل بسیار بالایی در تحت فرمان خودش قرار بده. تا زمانی که نتونه بر خشم خودش غلبه کند الا ولابد از عهده پیشگیری از آثار سوء شهوت خودشم برنمیاد و این بسیار حائز اهمیت است. در آیاتی که در قرآن مجید هست و روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، عواملی رو به عنوان عوامل خشم معرفی کردن که ما دیروز یه موردشو ذکر کردیم، اینکه اگر کسی با خواسته ما مخالفت کرد ممکنه سبب بشه که ما شروع کنیم به عصبانیت و تندخویی، در حالی که تعجب اونجایی که خودمون داریم با خدای خودمون مخالفت میکنیم و آنچه را که خدا از ما خواسته دنبال نمی کنیم، این برامون مهم نیست. فکر نمی کنیم که خب همونطوری که ما بدمون میاد اگر کسی با خواسته ما مخالفت کنه، خب نباید کاری بکنیم که خدا هم از ما غضبناک بشه و خشم بخواد بکنه. دومین چیزی که سبب میشه انسان عصبانی بشه نیازهاست. از حد اقلش من میگم مشابه بقیهش هم هست. وقتی آدم خسته از خوابش میاد و تمام سر تا سر وجودش رو خواب گرفته، اگر تو همون موقع سر ظهر میخواد بخوابد، بدن واقعا آمادگی برای حرکت و فعالیت نداره. همون موقع یه نفر یه بلنگو دستش بگیره بیاد تو کوچه، سبزی خوردن داریم یا قابلمه شکسته میخریم، عصبانی نمیشه که آخه ساعت 1:30 2 بعد از ظهر تو هوای گرم مردم میخوان بخوابن، تو اومدی قابلمه شکسته میخوای بخری، اونم با صدای بلند، اونم تا ته صدا تو بلند کردی که چی بشه؟ عصبانی میشی. چرا؟ علت اصلی عصبانیت شما داد زدن او برای اینکه بیاید اگه قابلمه شکسته دارید بیارید نیست. علتش اینه که شما خوابتون رو نرفتید و الان این نیاز شما داره برآورده میشه، جلوشو گرفتن. لذا بچه وقتی که شروع میکنه بد اخلاقی کردن میگن این بچه خوابشو درست نرفته، بخوابه بیدار بشه سرخلق میشود. سوم می فرمایند توقعات و انتظارات. باعث میشه آدم وقتی از کسی یه انتظاری داره برآورده نشود، ناراحت بشه که من فکر میکردم تو این کاری که بهت محول کردم و انجام میدی، چرا انجام ندادی؟ شروع کنه داد و فریاد کردن. که یه نمونهشو قرآن بیان میفرماید، حضرت موسی قوم رو فرستادن و دادن دست کی؟ برادرشون حضرت هارون. رفتن به کوه طور، وقتی برگشتن اومدن بالای بلندی ایستادن، چی دیدن؟ دیدن که یک گوساله درست کردن، مردم دارن دور این گوساله میرقصند و پای کوبی میکنن و هیچ اثری هم از اثرات جانشینی هارون ظاهرا دیده نمیشه. خوب دقت کنی، اونقدر حضرت عصبانی شد که قرآن میگه که قضبان اسفا، یعنی تو اوج غضب و خشم بود آمد. و جالبه که قرآن یه تعبیری داره، من گاهی فکر میکردم که خوبه این تعبیر را ما روی منبرهامون نخوانیم از قرآن، ولی خب تو قرآنه و حتما دلیلی داره که بیان شده. سوره اعراف آیه 150 و سوره طه آیه 86 این مسئله رو مطرح میکنن. ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، بد کاری کردید، اعجلتم امر ربکم، شما میخواستید عذاب خدا رو زودتر براتون بیاد. و القل الواح، حرکت رو دقت کنید، عصبانی شدن، شروع کردن داد زدن که میخواید عذاب خدا زودتر بیاد. حالا یک، القل الواح، لوحهای تورات که دستشون بود و برشون نازل شده بود را گذاشتن رو زمین، حالا بعضی میگن پرتاب کردن به سر مردم. دو، و اخذ به رأس اخیه یجره الی، موهای سر هارون رو گرفتن تو دستشون و میکشیدندش طرف خودشون. قال ابن ام ان القوم استضعفونی، وقتی که حضرت هارون دیدن موها تو دست اخویه و دارد خلاصه داد و فریاد میکنند و اون روشن هم باعده بالا که چرا این طور شد، بنده خدا در اون حالت گفتم که اولا موها رو ول کنید، جلو مردم زشته، دوتا پیغمبر موها سر همدیگه رو بکنند، آخه درست نیست، دست بردارید. من که نمیخواستم بد آدم باشم که ان القوم استضعفونی، همشون جمع شدن دستا منو بستن، منو بردن یه گوشه، گفتن صدا در آمد میکشیمه. و کادو یقتلوننی، تصمیم گرفته بودن دیگه من حرف زدم بکشن مرا. فلا تشمت بی الاعدا، یه کاری نکن که دشمن به ما شماتت بکنه بگه بفرمایید نه دو تا پیغمبر که برادرم با هم هستن، ببین داره موهاشو میکشه. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، حساب منو با حساب این ظالما یکی نکن. که بعضی از مفسرین ما یه بهره برداری خوبی اینجا کردن و میگن انگار تاریخ بناست دقیقاً در زمان بعد از شهادت پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دوباره تکرار بشه. اللهم صل علی و روی همین جهت شما میبینید دقیقاً همون بلایی که سامری بر سر قوم آورد و یک گوساله رو ورداشت خلاصه علم کرد و باعث شد امیرالمومنین سلام الله علیه دست بسته بیارندشون تو مسجد برای اینکه به زور باید بیعت کنی، اگه بیعت نکردی میکشیمه. دقیقاً عمر آمد، ابوبکر رو به عنوان یک گوساله حرکت داد، خودش هم شد سامری امت پیغمبر و کاری کرد که مردم دنبال گوساله برن و علی ابن ابی طالب رو رها بکنن و گفتن صداد در آمد میکشیمه. خب حالا چکا باید کرد؟ اینجا همون مصیبت بزرگ داره به وجود میاد. یکی هم در سوره طه آیه 86 خدا میفرماید فرجع موسی الی قومه قد بان اسفا، یعنی در اوج عصبانیت و تأسف از این که من این همه خون دل برای شما خوردم، یک گوساله شما راحت از مسیر برد بیرون، شما معجزه میبینید که مرده زنده میشود، عوض نمیشید، اما یک گوساله صدای گوساله میکنه، اونم به خاطر اینکه سامری یه مقدار خاک ریخته تو شکم این فلز، این که آهنه، فلز دست یا تلاست، یه کمی خاک اثر پای اون اسبی بود که میخواست بکشونه اسب فرعون رو داخل دریا. و قرآن میفرماید که خم شد یه مقدار خاکی کف پای اینو برداشت، دید انگار خاکا جان میگیره، ریخت تو ظرفی، گوساله رو که ساخت ریخت تو شکم، شروع که صدا کردن. بعضی ها میگن حتی این بدجنس یه مهندسی داخلی هم انجام داد، یه لوله کشی کرده بود تو شکم این گوساله، وقتی میذاشتندش در معرض باد قرار میگرفت، از پشتش سرش میزد، از صدای دهانش یه صدای گوساله میداد. هرمود شما برای یه گوساله رفتید، منو رها کردید، چطور شما میخواید آدمی هایی باشید که با این همه معجزه‌ای که دیدید دست از این بی‌انصافی هاتون بردارید؟ خب رفتن، این همه کرامت، این همه بزرگی از اهل بیت دیده بودن، این همه محبت از پیغمبر اسلام دیده بودن، نادیده گرفتن، رفتن دنبال این که قرآنی را که بر همین پیغمبر نازل شده، اونم نه سالهای سال بعد، پیغمبر اسلام امروز از دنیا رفتن، فرداش عمر دستور داد هر که هرچه قرآن تو خانشه بیاره، رو برگ نوشته، رو درخت نوشته، روی نمیدونم چوب نوشته، رو سنگ نوشته، هر جا که از بیاره همه آورده. خود سنی ها برداشتن نوشتن که و امره عمره به احراق هم، دستور داد قرآن رو سوزوندن. دیگه بدتر از گوساله حسام بری که نمیشه تصور کرد که یه آدمی که دستور داده قرآن سوزی را بندازن رو مردم به عنوان جانشین پیغمبر میپذیرن و دنبالش میرن. اینجا نداره که ناراحت بشن حضرت که آخه چرا؟ چرا اینطور میکنی؟ پس بنابراین در قرآن مجید معیار رو میاره در قضیه غضب و میفرماید یکی از چیزهایی که خیلی وقت ها میتونه غضب رو به وجود بیاره اینه که توقعات انسان برآورده نشه. کاری ندارن خیلی ها به این که توقعشون به جا باشد یا بی جا باشد. بچه میگه من میخوام این ماشین کوکی رو میخوام، اگه بهش گفتن که نمیشه میبینی وای میسه، شروع میکنه پاشو به زمین کوفتن، دهانشو باز میکنن، هم شیپور آتش نشانی خورده و هم 125 آتش نشانی تو حلقشه و داد، هرچه میگی مردم خوابن خستن صدا در نیاد، حالا پول دنبالم نیست، میگه من میخوام. اینا هیچ چیز دیگه براش مهم نیست. اگر بناست واقعا عصبانی هم بشه به خاطر خواسته هاشه. خب انسان یه حالت دیگری هم باز داره، ظلم و تجاوز به حقوق دیگران. میاد میره دیوار خونه همسایه رو خراب میکنه، میخواد دیوار خونه شو بسازه. بله، اومده ماشین آورده گود برداری کنه، دیوار خونه همسایه ریخته، انتظار داره که همسایه بیاد، بله یه شال سبزم براش بیاره بندازه گردنش، دوتا دستم براش بزنن، بیا تا بریم برات یه کادو هم بخرم. خب یه وقت نگاه میکنی میبینی که درجه صدا رفت بالا، شروع کرد عربده کشیدن که خونه ما خراب کرد. خب این توقعش بجاست، بی جا نیست که تو باید جلوشو میگرفتی، ولی در این حال میبینه طرفش داره در حقش ظلم میکند. اگر انسان دید داره حق کشی در حقش میشه، نمیتونه آرام باشد، یه وقت صداش در میاد که چقدر دارید حق من از بین میبرید. یه از همون جاهایی که قرآن فرمود، یعنی اگر دیدید کسی در حق کسی ظلم کرد و مظلوم هر طوری خواست به حقش برسه نشد، یه وقت صدای دادش رفت بالا، یه امر طبیعیه. تو دادگاه ها خدا نصیب هیچ کس نکنه به آبروی امام زمان. بعضی از این دادگاه ها رو من دیدم از نزدیک، صحنه هایی که طرف دیگه جانش به لبش رسیده. حالا کافیه که این قاضی هم یه حکمی بده که مطابق با بله نظر این نباشد. یه وقت نگاه میکنی میبینی فریادش بلند میشه، شما ظالمین، شما بدتر از اون ظلمگری، هرچی میگه آقا یه کمی زبانتو کنترل کن. اینجا قلم دست یه کسیه که نوشت ببریدش که میبرنده تو، میگه هر کاری میخواد بکنه، بکشید من رو راحتم کنید. اگر میبینید امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام دادشون در اومد بعد از قضیه آتش سوزی مدینه و در خانه امیرالمومنین، علتش این بود که واقعا ظلم به اینا شد. اگر هر که دیگه جای اینها بود و یک چنین ظلمی رو روا می‌داشتن در حقش که بیان در خونش آتش بزنن، همسرش رو پشت در با فشار در روبرو کنن، بچه‌ش رو بکشن، بیاد وایس نگاه کنه به اینا، انتظار چی داشته باشیم از یک همچین شرایط سختی؟ یکی هم نادیده گرفتن حقوق دیگران. گاهی ظلم میکنه، گاهی وقتا میگن آقا بیاید ببینید این داره اذیت میکنه، توش نازوبر میکنن، که ما میخوایم بعد ندیده باشیم که بگیم ندیدیم. اگر یک کسی ظلمی داره بهش میشه، دیگران نادیده میگیرن، خب البته جا داره ناراحت بشن. اینهایی که گفتیم عواملی است که در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا کلام پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، به عنوان عوامل خشم انسان‌ها مطرح شده. یعنی مردم عصبانی میشن به خاطر اینا. اما ما در بحثی که داریم و عرض کردیم که توجه به فضیلت، یکیش اینه که انسان مالک غضب خودش بشه، یعنی یک کاری نکند که غضب خدا تحریف بشه، سبب غضب و خشم خدا نشه. حالا ببینید قرآن مجید در ارتباط با غضبی که میکنه نسبت به افرادی که ظالمن چقدر مهم و عجیبه. یه عده رو خدا میفرماید اولئک الذین غضب الله علیهم یا علی. پنج موردش در قرآن هست، یکی دو موردش من میگم. اول در سوره نساء آیه 93، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه. اونی که یه انسان بیگناهی را بکشد، خدا غضب بر او میکند. و بعد میفرماید و لعنه، به اونایی که میگن چرا میگید اللهم لعن عمر، یکی از دلیلاش بنویسید یه جایی تا اومدن یک کلمه ای بگن سر زبانشون که به حرکت در آمد، بگین صدا در نیاد. برو سوره نساء آیه 93 رو بخوان. خدا فرموده که اگر یه انسانی یه مؤمن بیگناهی را کشت، دو تا مسئله رو خدا براش قرار میده. یک، غضب الله علی، خدا غضب میکنه برش. دو، لعنه، خدا لعنش میکنه. کسی که خدا لعنش کنه، ما راحت دیگه لعنش میکنیم، چون یقین داریم به این که کشته است. انسان مؤمنی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها را کی کشت؟ امام مجتبی علیه السلام را چه کسی می کشد؟ اونهایی که این گناه بزرگ ازشون سر زد، خدا می فرماید لعنت خدا بر اونها. سوم، و اعد له عذابا عظیما. خدا میفرماید یه عذاب بسیار بزرگ برای اینا ما در نظر گرفتیم. یکی هم در سوره مائده آیه 60 قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله، میخواد بگم بدبخت ترین آدمی که بدترین انسان نزد خداست کیه؟ اون کسیه که میفرماید من لعنه الله و غضب علی، همونیه که خدا غضب کرده برش، لعنش هم کرده. حالا جالب اینجاست و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت، اینایی که خدا غضبشون کرده، لعنتشون کرده، یه عدشون رو قرده قرار داده. قرده یعنی بوزینه، خنازیر جمع خنزیر یعنی خوک، تبدیلشون میکنه اینا رو به بوزینه و خوک. و ابدا طاغوت، یه عده از اینا نه خوک میشن نه بوزینه میشن، میشن پرستش شده توسط افراد طاغوتی. ابدا طاغوت، اینا زیر بار غیر خدا میرن. خدا بفرماید اولئک شر مکانن، بدترین جایگاه رو اینا دارن و اضل عن سواء السبیل، راه رو گم کردن، دنبال بیراهه دارن میرن. سوم در سوره فتح آیه 6 و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الضانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. هر کی مورد غضب خدا قرار بگیره، ببینید توی این آیات چی میگه؟ لعن خدا هم دنبالش هست، غضب الله علیهم و لعنهم. خب چرا اینا به ما میگن چرا شما در زیارت عاشورا لعن میکنید؟ زیارت عاشورا اولا بدونید که یکی از بزرگترین دستمایه های شیعه است. تمام اونچه که در زیارت عاشورا آمده اعتقادات قلبی شیعه است که از قرآن برگرفته شده. اصل زیارت عاشورا توسط وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و علت این که اینا اینقدر از زیارت عاشورا بدشون میاد برای اینه که خودشون، پدرانشون، آبا، اجدادشون، خیش و قوماشون، فامیلشون رو توی این زیارت عاشورا شما دارید در هر شبانه روز، نه یه بار و دوبار. بعضی از این شیعه ها رو دیدم که در هر روز بیش از 5 بار ولی زیارت عاشورا میخونن. الحمدلله یکی از نعمتهای بزرگ الهیست که تو جلسات مذهبی ما جا افتاد این مسئله، مسئله دعای ندبه، زیارت عاشورا، دعای توسل، حتی مسئله زیارت امین الله و حتی زیارتهایی مثل فرض کنید که وارث. خب اینا چیزایی هم که دستمایه های ما نسبت به بروز دادن اطلاعاتمون، و در بین اینا شاید هیچ کدام ارزشش و اندازه زیارت عاشورا و جامعه کبیره نرسد. اینا با این چیزا مخالفن. چرا؟ چون در این قضایایی که گفتیم لعن به اینا زیاد وجود داره. دو تا آیه دیگه هم من اشاره میکنم، اما بدونید فقط میخوام این نکته برامون مهم باشه که اگر غضب به وجود میاد، ما دنبال غضب مردم هم نیستیم، غضب خدا میخوایم ببینیم بر کیاست. سوره مجادله آیه 14 الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم. یکی هم سوره ممتحنه آیه 13 یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. خدا میفرماید حق ندارید شما با کسی که خدا غضبش کرده دوست بشید، حق ندارید کسی که غضب کرده خدا او را به عنوان بالاتر خودتون قرارش بدید. یعنی اگه ولایت رو به معنای سرپرستی گرفتیم، خدا میگه کسی که غضب خدا بهش تعلق گرفته حق نداره ولی یه مردم بشود. زمامداری نباید دستش بیفته. خب بگید به ما، شما که گفتید حسبنا کتاب الله، آیا این کتاب خدا هست یا نیست؟ آیا عمر یک انسان مؤمن رو کشته یا نکشته؟ مورد غضب خدا و لعن خدا هست یا نیست؟ خب خدا میفرماید حق ندارید، ولایت در اختیار اینا قرار بدید. چطور شما خلاف قرآن عمل میکنید؟ هیچ مشکلی ندارم. ما که میگیم موافق با قرآنی مشرک شدیم، به ما فحش میدید. جالب تر این من براتون باز بیان بکنم که قرآن مجید و روایات ما میخوان بفرمایند ما در مسئله خشم یه حالت اعتدال میان روی باید به خودمون بگیریم، نه تون بریم نه کن بریم. حد وسط در تمام شؤونات زندگی میتونه برای همه انسانها معقول و پسندیده باشه، همونطوری که خداوند متعال هم خشم دارد هم رحمت دارد. در دعای افتتاح همه تون خوندید و میخوانید و ایقنتو انکه انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. هم آدم باید از خدا الگو میگیریم دیگه، هم باید رحمت داشته باشیم هم غضب. رحمت بجا، غضب بجا. انسانی که هر کدام از این دوتا رو در جای خودش به کار برد موفقه. اما یه عصبانیت بیجا یا مهربانی بیجا، اونی که فوش میده مهربانی کن، اونی که با شما راه میاد تو سرش بزن. خب البته این با عقل جور در نمیاد. اگر خدا توفیقی داد انشالله سعی میکنیم برای روز آینده نکته های دقیق دیگری در این زمینه هست انشالله تقدیمتون کنیم. یه نکته ای رو در شعر بیان کرده، گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از شعب کندی مرا بگذاشتی، آنچه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برگی نمود و باز جست. امیدواریم به آبروی امام زمان خدا توفیق بهمون بده که بتونیم انشاءالله خشم خودمون رو مهار کنیم و جز در راه خدا هرگز به خشم رو نیاریم انشاءالله. صلوات عنایت السلام علیک یا حسن ابن علی، ایها المجتبى یا ابن رسول الله،